بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دقت در کتاب شریف نهج البلاغه که البته بخشی از سخنان امیر المؤمنین نامه های اون حضرت و سخنرانی های بسیار حکیمانه وجود مقدس اوست که یکی از علمای بزرگ شیعه در طول 50 سال 9 جلد دیگر هم به اندازه نهج البلاغه تحت عنوان مستدرک نهج البلاغه به اون اضافه کرده که با خود نهج البلاغه میشه 10 جلد در حدود 7000 صفحه نامه و سخنرانی و گفتارهای حکیمانه و دقت در روایات حضرت که غیر از این 10 جلد روایاتی که هم در کتب 40 نقل شده هم در وسائل شیعه هم در مجموعه ورام هم در طول 110 جلد بهار مرحوم مجلسی نشون میده که علم امیرالمؤمنین از مکتب و مدرسه و معلمان بشری گرفته نشده، چون اگر این علم از معلمان بشری یا مدارس گرفته می شد، خب خود اون معلم ها و مدارس این دریای بی نهایت علم رو به نام خودشون ثبت می کردن و ساکت از این موضوع نمی موندن که اعلام نکنن این علم ماست. و علی ابن ابی طالب از ما گرفته کاملا ثابته که این علم از وجود مقدس پیغمبر اسلام گرفته شده و پیغمبر هم که روشن و ثابته علم رو از پروردگار مهربان عالم گرفته. خب وقتی که برای ما مثل خورشید روز روشن باشه، علم ملکوتیه، علم آسمانیه، ما در برابر این علم یه وظیفه پیدا میکنیم، یه مسئولیت پیدا میکنیم که از این دانش و از این علم پیروی کنیم، با توجه به این که این گونه علم که بشری نیست، آسمانی، ملکوتی، عرشی، به تعبیر پیغمبر عظیم الشأن اسلام نور و روشنایی. کار این نورم اینه که جاده درست رو نشون بده و مقصد رو و منتها رو نشون بده و هیچ علم دیگری از علوم زمینیان نه راهنمای به راه درست و نه نشون دهنده مقصد. بعد از این مقدمه که به ما مسئولیت میده، وظیفه میده، تکلیف میده که پیرو به این دانش باشیم، امشب سه جمله از متن نهج البلاغه براتون نقل میکنم که بسیار مهمه. در ابتدای این سه جمله امیرالمؤمنین دعا کرده: و می‌دانیم که یه سلسله دعاها و نفرین‌ها در این عالم مستجابه و برگردانده نمیشه از طرف پروردگار عالم. دعا درخواسته. اگر انبیاء الهی، اولیاء الهی، ائمه طاهرین از پروردگار عالم درخواست داشته باشن، هیچ ملاکی برای رد درخواست اونها و دعای اونها نخواهد بود. ما روایات زیادی داریم که ائمه ما، انبیاء خدا، برای حل مشکلات مردم که کلید مادی نداشته دعا کردن و دعا کاملا مستجاب شده و خداوند متعال دعای انبیا و اولیاءشو قبول کرده و نمونه‌های از دعاهای انبیا رو خدا در قرآن نقل میکنه که برای انسان واقعا شگفت‌آور، شگفتیشم مال قدرت پروردگاره. شما همین امشب اوائل سوره مبارکه مریم رو در قرآن مجید بخونید. یکی از انبیاء الهی حضرت زکریاست. وقتی که خداوند متعال بدون شوهر به مریم فرزندی عنایت کرد که این هم تجلی قدرت پروردگار عالم بود، چون از زمان آدم تا زمان مسیح هر بچه‌ای به دنیا اومد دو طرف داشت، مادر پدر. هر حیوانی به دنیا اومد دو طرف داشت، نر ماده. هر دانه نباتی، هر هسته نباتی، هر محصول نباتی که به وجود اومد دو طرف داشت، گرده نرینه و گرده مادینه، که پروردگار عالم در روزگار نزول قرآن باد رو یه دلال ازدواج گیاهان معرفی کرده. ارسلنا الرياح لواقح، ما تمام بادها رو مأموریت لقاح گیاهان و گلها قرار دادیم. یعنی گرده نرینه وقتی که در کیسش باز میشه و گرده مادینه وقتی در کیسش باز میشه، یه عامل تولید محصولات باده. طبق آیه قرآن ملایم میوزه، گرده نرینه رو با خودش بر میداره میبره و رو گرده مادینه میریزه، محصول به وجود میاد. البته یه نظم عجیبی حاکم بر مسئله است که باد در چه درجه‌ای بوزه و این گرده ها رو که میبره نمونه در هوا، به گونه ای حمل بکنه، سوار بر دوش خودش بکنه که بیاد در کیسه مادینه که بازه بپاشه و بعدن با تحولاتی که انجام میگیره محصول به وجود بیاد. این قانون از ابتدای پیدایش گیاهان، حیوانات و نباتات حاکم بوده. حالا زمان حضرت زکریا یه دختر 14-15 ساله که حتی مراجعه ازدواج به اون نشده بود، حامله بشه و حمل او هم از پیغمبران اولی العزم پروردگار بشه. اینا همه برادران و خواهران در قرآن مجید به عنوان نشانه ربوبیت، قدرت، حکمت و احسان پروردگار بیان شده. چون شما در آیات که دقت بکنید، گاهی مثلا در آیه مربوط به زنبور عسل، وقتی که حیات زنبور رو، وحی به زنبور رو، تولید عسل رو بیان میکنه، آخر آیه میگه ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون، یعنی اصل رو نگاه میکنید آسون رد نشین، با غفلت رد نشین، بی خبر رد نشین. این قابل مطالعه است، این قابل دقته. شما در سوره زاریات 3 آیه رو پشت سر هم میبینید که پروردگار عالم میفرماید و فی الارض آیات للموقنین، در همین زمینی که ساده نگاش میکنید، معمولی نگاش میکنید، نه یه دونه نشانه، نه دوتا نشانه، نه دهتا نشانه، نشانه‌هایی بر قدرت و ربوبیت و رحمت و عنایت پروردگار. یکی از نشانه‌های قدرت خدا اینه که زمین رو مسطح خلق نکرده، دندانه دندانه است، شیار داره، دره داره، تپه داره، پستی و بلندی داره. اگر مسطح بود بارون اولیه که میریخ رو زمین و خدا حیوان و انسان هم خلق کرده بود، چون بارون جا نداشت رد بشه و بره در دریاها ذخیره بشه، بارون رو زمین میموندش، کم 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 رنگ عوض میکرد، مخصوصا در محلایی که خاک بود یواش یواش متعفن میشد، یواش یواش حشرات مسموم تولید میکرد و نسلی برای گیاهان و حیوانات و نباتات نمیموند. این یه نشانه قدرت خداست که وقتی زمین رو خلق میکنه میدونه باید زمین شیارهای مختلف داشته باشه، جای رد شدن آب داشته باشه. اگر زمین شیار نداشته باشه، دره نداشته باشه، جوی نداشته باشه، آب رفت نداشته باشه، آب بمونه بعد مدتی متعفن میشه و بوی تعفنش هم همه کره زمین و هوای کره زمین رو میگرفت و همین آب متعفن تولید حشرات مسموم و موذی میکرد. این یک نشانه خدا. نشانه دیگرش در زمین مستعد بودن خاکه برای پرورش گیاه. اگر خاک استعداد نداشت یه دونه علف سبز نمیشد، یه دانه نباتی سر بیرون نمی آورد، یه دونه نهال به وجود نمی اومد. آیه شریفه 3 کلمه از فی الارض آیاتون للموقنین. تو همین 3 کلمه من امروز داشتم دقت میکردم، دیدم اگر بخوایم نشانه های قدرت و ربوبیت و رحمت خدا رو در زمین بنویسیم، معلوم نیست چند میلیون کتاب باید نوشته بشه. اما 7 میلیارد جمعیت اینجور رو زمین را میرن، نگاش میکنن، باغا رو میبینن، رودها رو میبینن، جویها رو میبینن، رودخانه ها رو میبینن، پستی ها و بلندی ها رو میبینن، هیچ نگاهی به پروردگار نمیکنن. یعنی یه نمک خورای بسیار نمکدان شکنن این جنس انسان. اما حیوانات اینطور نیستن. ما در روایاتمون درباره حیوانات مسائل عجیبی داریم. حیوانات تسبیح دارن، حمد دارن، نماز دارن. شما همین آیه رو تو سوره نور ببینید، غیر از این که تسبیح دارن، هم دارن، نماز دارن، پروردگار عالم می‌فرماید قد علم کلون صلاته و تسبیحه. هم تسبیح میگن هم میفهمند دارن تسبیح میگن، هم نماز دارن هم میفهمند نماز دارن. یعنی مجموعه حیوانات و ما فی الارض و ما فی السما به پروردگار توجه دارن. یعنی نمکساز رو لحظه ای ازش غفلت ندارن، ولی جنس انسان بدنه اعظمش نمک رو میخوره، نمکدانم میشکنه، خونه نمکساز رو هم که حیات وجودی خودشه تخریب میکنه. آتش افروزی در دنیا و در قیامت برای خودش میکنه، یک بار به پروردگار عالم نگاه نمیکنه که خب کی بوده، چی کار کرده، در زمین، در آب، در نور، در هوا، در فعل و انفعالات چند میلیارد چرخ و به گردش در آورده تا نیم کیلو سبزی سر سفره من بگذار، رنگ سبزی، مزه سبزی، ساقه سبزی، طعمای مختلف سبزی، روی یک دار زمین ریحون کاشته، ترخون کاشته، مرزه کاشته، تروبچه کاشته، تره کاشته، ولی شما میبینید رنگا متفاوت، شکلا متفاوت، مزه ها متفاوت. یه جای زمین یه گیاه تروبچه قرمز شده، یه جا گیاه تروب سپید شده، یه جا تروب سیاه شده، یه جا هویج زرد رنگ شده. خب این کارخونه رنگ رزی کجای زیر زمینه؟ کی داره رنگ آمیزی میکنه؟ شما تا حالا تروبچه خوردید؟ تروبچه رو عینک دیدن خدا قرار دادید؟ من خودم گاهی سر سفره معمولی، حالا سفره‌های بالایی ها و هتل ها و عروسی ها رو که من نمی‌بینم، سر همین سفره‌های معمولی به خودش قسم شگفت زده میشم که برای یه لقمه نون تافتون، یه لقمه نون سنگک، نه یه دونه نون، یه لقمه، چند میلیارد چرخ در این عالم به گردش آورده تا این لقمه حرکت بکنه بیاد سر سفره من قرار بگیره. تازه نصف راهه. حالا این یه لقمه رو که من میخورم، در آیه بعد میگه و فی انفسکم، به خودتونم یه نگاهی بکنید، همین یه لقمه که من میخوام از زمین و هوا و آب و باد بخورم، خب دندون میخوام، دهن میخوام، آرواره متحرک میخوام، عصب میخوام، گزروف میخوام، حلق میخوام، مری میخوام، معده میخوام، روده بزرگ و کوچیک میخوام، دستگاه تنفس میخوام، کلیه میخوام، مثانه میخوام، محل خروج فضولات غذا رو میخوام. اینا رو نگاه کردم به خودم یا نه؟ فقط بخورم. چقدر جالب میگه سعدی تو اون رباعیش، آخرش میگه تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. این که در قرآن عناصر رو، نباتات رو، معادن رو، حشرات رو، حیوانات رو، سبزیجات رو، باغها رو و اسم چند تا میبرم میبره، انجیر، زیتون، خورما، انگور، انار، با آیه یا آیات مطلب رو تموم میکنه، یعنی بابا کورکورانه نخور، یه نگاهی هم بکن ببین پروردگار تو، رحمت او، قدرت او، اراده او، محبت او، احسان او برات چیکار کرد. فقط نخور و برو، فقط پا رو کله زمین نذار و برو. این زمین نعمت الله، ادب نسبت به این نعمت داشته باش. روی این بستر نعمت رخت خواب زنا ننداز، سفره عرق و شراب ننداز، روی این بستر نعمت بی شکر، بی سپاس، بی نماز، بی عبادت، بی خدمت به خلق را نرو. روی این بستر نعمت دروغ نگو، تهمت نزن، غیبت نکن، چشم چرانی نکن. خب اینا رو همه رو باید دادم دقت داشته باش، اینا رو باید با فهم و شعور برخورد بکنه. خب عیسی به دنیا اومده، یه طرف نداره پدر، چجوری به دنیا اومده؟ اگر این کار کار تصادف بود چرا یه بار؟ خود در هر قرنی این تصادف باید اتفاق میفته، چرا یه بار؟ خب معلومه که این کار کار قدیر، دانا، با اراده، با علم، با حکمت و کار وجود مقدسیه که قدرتش بی نهایته، که با یک نظر به وسیله روح القدس که مأمور پروردگار، جزء مدبرات امر مسیح رو، مریم حامله میشه. با یه نظر، با یه نگاه، با یه دم، با هر چی که بوده. خب زکریا این داستانو دید، قوم خیش مریمه، خب دید مریم بدون پدر بچه دار شد. حال چند سالشه زکریا؟ دعای پاکان مستجاب. ما هم اگه پاک بشیم دعامون مستجاب، ما هم اگه زبونمون، چشممون، گوشمون، دستمون، شکممون، حالاتمون پاک بشه، یقینا دعامون مستجاب. خب زکریا پاک میبینه مریم 14-15 ساله بدون طرف دیگر که شوهر باشه حامله شد و میبینه قدرت، قدرت خداست. میگه منم متوسل به این قدرت و رحمت بشم. چند سالگی از زبان خودش اول سوره مریم بیان میکنه، وشته علر رأس و شیبا، خدایا من یه موی سیاه برام نمونده. و وهن العظم، پوکی استخون گرفتن. شما به هر دکتری میخوای در کره زمین مراجعه کن، کسی که پوکی استخون گرفته و یه موی سیاه نداره معلومه از 80 و 85 رد کرده، این بچه دار میشه. و امرأتی آقرا، خدایا خانوم منم به کل نازاست، چون سن زاییدن دیگه نداره. یه زن 80 ساله که دیگه رحم آماده نداره برای حاملگی، با توجه به وضع خودش و خانومش بالاخره دست گدایی رو به طرف پروردگار دراز میکنه. رب، رب یعنی ای قدرت ربوبی هستی، ای مالک، ای مدبر، ای آن که هر چه اراده کنی تحقق پیدا میکنه، حبلی من لدون که یرسونی و یرسو من آل یعقوب، خدای اولاد به من بده، از من ارث ببره، از آل یعقوبم ارث ببره، ارث مادی، ارث معنوی. خب این دعا کی داره دعا میشه؟ وقتی که تمام اسباب و علل مادی برای بچه دار شدن تعطیل، یعنی تنها یه وجود مقدسه که میتونه به این پیرمرد نزدیک 90 ساله و این زن 85 ساله بچه بده. دعا مستجاب شد. حرفای بعدی در سوره اول مریم خودتون ببینید. پس ما یه سلسله دعای مستجاب داریم، حتی دعاهایی که دیگه فوق اسباب و علل به اجابت رسیده، یعنی جایی بوده که یه پیغمبر، یه ولی الله، یه امام دعا کرده در حالی که به نظر کل مردم می اومده دعا مطلقاً مستجاب نمیشه، ولی شد. یه جوونی خیلی داشت گریه میکرد، اومد خدمت حضرت سید الشهدا مدینه، گفت یا ابا عبدالله، مادرم ثروتی ازش مونده، در وصیت کردن تعلل کرد، معلوم میشه پدر پسرم مرده، حالا ما هم دوست برادر و خواهر، سر این ارث امکان درگیری زیاد خواهد، چه بکنی؟ ای حلال مشکلات، ای کلید حل رنجها و قصه ها. امام فرمودن مادرت کجاست؟ گفت الان مرده، جنازه‌شم تو اتاقه. فرمود من الان با هم میریم تکلیف کارو درست میکنم. چه قدم های مبارک، چه حال مبارک. خداوند متعال کلید حل مشکلات رو که حل شدنی نیست داده دست اینا. خیلی مشکلات حل شدنی نیست ولی داده دست اینا. داده. من یه دوستی دارم به شدت به صدیقه کبرا وابسته ایمانی و محبتیه. به من خبر دادن در شهری که زندگی میکرده بردنش بیمارستان. خیلی من دوستش دارم، این دوستم و منبع خیره، منبع اخلاق، منبع محبته. چرا بردنش بیمارستان؟ گفتن در جا دوتا کلیه شکار افتاد، در جا. خب دیگه نمیتونستن معطلش کنن، بردنش دیالیز. من گفتم دیالیزمش تموم بشه یه دو روزی بگذره حالش خوب بشه تلفن کنم. رو منبر پیغمبر و ایام امیرالمؤمنین دارم براتون میگم. یه وقتی اگه اومد تهران و من منبر بودم، اینجا مارمزون بود، دهه عاشورا بود، حتما میارمش میگم بلند شه براتون خودش تعریف کنه. من دو رو بعد تلفن کردم به بیمارستان، گفتم کجایی؟ گفت تو کجایی؟ گفتم من یزدم، دهه سوم محرم منبر میرم. گفت من فردا شب میام پیشت. گفتم آج آقا دروغ به من گفتن، شما دوتا کلیت گفتن از کار افتاده، بردنت مهمترین بیمارستان اصفهان، پروندهش اونجاست و دیالیزمت کردن، دکترام گفتن دیگه هم راه نمیفته. گفت بله همه اینا درسته، پرونده من موجوده، به کل دوتا کلیه کار افتاد. گفت نصف شب بود، این سرمایی که به من وصل بود و به بدنم یه مش سیم و این حرفا، گفت وقتی که نرس رفت بیرون و 12 شب شد و گفت من صبح میام، در اتاق و گفتم ببندین، همه رو کشیدم بیرون، حال تازه دیالیزمو برده بودم، گفت همه رو قطع کردم. گفتم من خودم دکتر خیلی مهم میدارم، رو تخت گریه کردم، به صدیقه کبرا گفتم پدرم، خودم رو هم رفته 80 سال نوکری خودتو، شوهرتو، جیگرگوشت ابی عبدالله رو کردم، کاری اگه دستتون بر نمیاد یه خبر به من بدین، من دیگه براتون هیچ کاری نکنم. و خوابم برد، دیدم با یه دنیا وقار صدیقه کبرا اومد بالا سرم، گفت بیدار شدی، کلیات مثل روز اول کار میکنه، فردا هم بیمارستان برو، دوام نخور، کیسه داروت هم بریز دور. گفت من تو خواب با دیدن وجود مقدس او خیلی حالم تغییر کرد. آقای مهجور تو جریان، این که جریان مال حاج حسین کیه، حالم خیلی تغییر کرد، ولی وقتی که بیدار شدم دیدم هیچیم نیست، سبکم، راحتم. اول ساعتی که دکتر متخصص کلیه و دیالیزم اومد گفتم آقای دکتر مرخصی منو ببینید. گفت چی؟ گفتم مرخصی من میخوام برم یزد پیش رفیقم اونجا منبر. چی داری میگی؟ من مغزت به هم خورده، مرخصی بینویسم یعنی چی؟ گفتم آی دکتر دیشب دکتر همه ی دکترای عالم اومده بالا سرم، گفته کلیت را افتاد، تا آخر عمرت هم کار نمیفته، دواهات هم بیریز دور، منو مرخص کن. گوه اقلن بذاری یه آزمایش بکنیم. گوهم هر آزمایشی میخوای بکن بکن. گوه اونجا چند آزمایش کردن، یه 2 ساعتی دکتر انگوش بدن، گفت آقا هیچ چید نی، پاش برو. اینه دعا، دعا تیریست که به هدف میخوره، ولی باید ببینیم تیرانداز کیه. اگه تیرانداز من رباخورم تیرم به خطا میره، اگه من حرامخورم تیرم به خطا میره، اگه من بینمازم تیرم به خطا میره، اگه منم که با اهل بیت هیچ ارتباطی ندارم تیرم به خطا میره. باید ببینیم تیرانداز کیه. خب دعای زکریا مستجاب شد، پروردگار عالم و وهبنا له یحیی، ما فرزندی به نام یحیی به او عنایت کردیم. این اسمم خود خدا برداشته، اسم زکریا و مادر بچه نیستش، یحیی، که پروردگار می‌فرماید قبل از این اسم تا زمان آدم هیچ بچه‌ای سابقه این اسمو نداشته. خب این دعا اول این سه جمله، البته جمله ها 18-20 جمله است، ولی ابتداش امیرالمؤمنین دعا کرده. میشه دعای علی مستجاب نشه؟ دعای یه عاشق علی رو تخت بیمارستان مستجاب شده و زهرا سند اجابت رو براش آورده. من میشه دعای امیرالمؤمنین مستجاب نشه؟ رحم الله امرأً سمع حکمن فوعا و دعی الی رشاد فدنا و اخذ به حجزت هادن فنجا. امیرالمؤمنین میفرماید از پروردگار طلب رحمت میکنم برای انسانی که سخنان حکیمانه رو که وحی کلام انبیا و ائمه است بشنوه، در وجود خودش نگر داره، یادش نره و به اون عمل بکنه و به دیگران هم برسانه. همه اینا تو لغت وعاست. خدا رحمت کنه آن که سخنان حکیمانه استوار رو بشنوه، نگر داره، عمل کنه، به دیگران برسانه. و رحمت کنه خدا کسی رو که یه نفر هدایت کننده او رو دعوتش کنه بیا در راه مستقیم الهی قرار بگیر و او به راه نزدیک بشه و در اون راه قرار بگیره. و خدا رحمت کنه کسی که دست به دامن یک ولی، یک معصوم، یک نبی، یک امام بزنه و از طریق توسل به ایمان و اخلاق و رفتار و دعوت او به نجات برسه. خب این سه جمله مال امشبمون. البته هر کدومش یه مقداری شرح لازم داره. خب اواسط حرف چه خوب شد علی جان یه دو قطره عشق برای همسرت ریختی. ما گفتیم همسرت اومد یکی رو شفا داد، ما به مردم نگفتیم در به پهلوی همسرت زدن، ما نگفتیم خونه رو آتش زدن، ما نگفتیم جلوی اون سه تا بچه میان کوچه مادر رو زدن. اینا رو نگفتیم و این مردم با محبت و شیعه واقعی برای زهرا عشق ریختن. ما نگفتیم که امام صادق فرمود روزای آخر مادرم غیر پوست و استخوان چیزی ازش باقی نمونده بود. ما نگفتیم که فرمود دیگه جوهره صدا برای گریه کردن نداشت. ما نگفتیم که نصف شب بدن و امام حسن و امام حسین آب می ریختن، علی غسل می داد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، اصلح امورنا، واكف مهماتنا برحمتك.